أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که شرط فاسد مفسد عقل نیست، یعنی مقام اول معلوم شد، گرچه بسیار از محققان این را با صعوبت تلقی کردند. همونطوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند، اثبات صحت عقد فی غایت الاشکال است. لذا بزرگان مثل مرحوم محقق متوقف شدند و نظر ندادند، فقط نقل قول کردند. ولی الحمدلله روشن شد که شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی شرطی که به عوضین بر نگردد، به مرحله ثانی که تعهد است برگردد. مقام ثانی بحث این بود که حالا که شرط فاسد مفسد عقد نیست، این عقد صحیح است، عقد لازم است یا عقد خیاری؟ چهار مسلک در مقام اول مطرح بود، باید در مقام ثانی روی مسالک اربعه بحث کرد که روی کدام یکی از این چهار مسلک میتوان خیار را ثابت کرد. مسلک اول که مسئله شرط ضمنی بود، به ارجاع شرط ضمنی به مقام تعهد الزام بود، روشن شد که هم مقتضی خیار وجود دارد هم مانع خیار مفقود است، بحثش گذشت. اما رو مبنای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشون ملاک صحت عقل را اتحاد واجد وصف و واجد شرط و فاقد شرط دونستند، در مقام ثانی بحث که آیا این خیاری است یا نه، گرچه اوائل مائل بودن به اینکه این عقد خیاری است، ولی بعد از تحقیق نهایی به این نتیجه رسیدن که این عقد لازم است و خیاری نیست. سرش آن است که ایشون خیار را از راه شرط ضمنی ثابت نمی کنند، خیار را یا به اجماع یا به قاعده لازرر اثبات می کنند. اگر دلیل خیار اجماع یا قاعده لازرر است، اینجا اجماعی در کار نیست، برای اینکه بزرگان فقهی یا قائل به بطلان این بیع عقدن، میگن عقد شرط فاسد مفسد عقد است، وقتی شرط فاسد مفسد عقد بود جا برای خیار نیست، زیرا خیار از احکام عقد صحیح است، عقد فاسد که خیاری نیست. و اون بزرگانی هم که قائل بودن به اینکه شرط فاسد مفسد عقل نیست و این عقل صحیح هست، تعرض نسبت به خیار نکردن، پس بنابراین نمیشه ادعای اجماع کرد، بلکه یا قائل فقها یا قائل به بطلان عقدن، یا اگر قائل به صحت عقدن راجع به خیار سخنی نگفتن، پس اجماعی در کار نیست. میمونه قاعده لازرر. تقریب قاعده لازرر این است که لازرر به مبنای مرحوم شیخ حکمی که منشأ ضرری است برمی‌دارد. لازرر و لازران فی الاسلام، یعنی حکمی که منشأ ضرر است برداشته شده. اینجا این معامله اگر لازم باشد منشأ ضرر هست، پس لزوم برداشته شد. وقتی لزوم برداشته شد جواز می‌آید، حالا جواز حقی یا حکمی مطلب دیگه است. پس مشروطون له می تواند این معامله رو به هم بزنند. مرحوم شیخ فرمود تا اینجا درست است، لکن در فقه ما یه سلسله قواعدی داریم که منشأ تأسیس احکام شرعی است و مورد قبول فقها است. قاعده لا تعاد است، قاعده ید هست، قاعده فراق هست، قاعده تجاوز هست و قواعد دیگه. اما قاعده لا ضرر یه همچه سمتی ندارد که بتواند احکامی را تأسیس کند، چون قاعده لازرر لسان اثبات ندارد، فقط نفی می کند، فقط حکم را بر می دارد، و اگر مورد عمل اصحاب نباشد، در یه موردی که اصحاب بهش عمل نکردن حجیت و اعتبار ندارد، و در اینجا هم ما دلیلی نداریم که اصحاب فتوا به خیار داده باشند به استناد قاعده لازرر، و اینکه اصحاب یا قائل به بطلان این عقدن یا خیار را تعرض نکردن، پس ما نمیتوانیم بگوییم قاعده لازرر در اینجا در اثر داشتن پشتوانه عملی ضعف دلالیش منجبر است و حجت شده است. پس به اجماع نمیتونیم توسل بکنیم به همون تقریبی گذشت. به لا ضرر نمیتوانیم توسل کنیم برای اینکه پشتوانه نداره. و اگر بخواهیم به قاعده لا ضرر با همه این با این وسعتی که فرض شده عمل بکنیم، یک فقه جدید لازم میآید. زیرا در بسیار از موارد عهد و طرفین در اثر جهلشون متضرر شدن، یا جهل به موضوع است یا جهل به حکم. اگر لا ضرر بخواهد این گونه از موارد بردارد، همه معاملات باید باطل باشه. کم نیستن معاملاتی که بایع یا مشتری در اثر جهل به قانون، جهل به حکم مانند آن متضررن. وقتی متضرر شدن و لا ضرر بتواند این را بردارد، همه معاملات باید باطل باشد. این یه فقه جدیدی است. نه بله، اون خود کار ضرری، کار لا ضرر نسبت به خودش که تام است. اگه کسی بخواد به خودش ضرر بزند، اون حکم تکلیفی است. اضرار بدن با لا ضرر تصور نیست. این حکم ضروری دین است، این حکم اجماعی است. لا ضرر هم رو تایید میکند. قاعده لا ضرر مال بخش معاملات و طرفین نیست. وگرنه چیزی که به بدن انسان ضرر میرساند، وقتی شهر مقدس میگه روزه ضرری حرامه، معلوم میشود که احتیاجی به لا ضرر ندارد. من کان مریض و علی سفرن فعدتون فعدتون ایام اخر. این گونه از موارد با لا ضرر برداشته نمیشه، با ادله خاص خودش برداشته میشه. چیزی که بر انسان ضرر دارد، نه با تنها با لا ضرر برداشته، با اجماع هست، با ادله دیگر هست. و کار غذایی که بر آدم ضرر داره، یه بیماری که فرون غذا برای او ضرر داره، یه کسی که فرون دارو برای او ضرر داره، دیگه احتیاج مواد مخدر هم سازار نیست، یه کسی که روزه برای او ضرر داره، یه کسی که شب زنده داری برای او ضرر داره، همینا میشه محرم. اینا ادله خاص خودشون دارن، مورد اجماع هن و امثال ذالک. بله، خود لا ضرر حکم را برمی‌دارد. اگر این باشه، باید که بسیاری از معاملاتی که در اثر جهل به حکم متضرر شدن، جاهل به قانون، جاهل به حکم و امثال ذالک متضرر شدن. یک کسی نمیدونست که اینجا یه طرفه است، رفته، خب چرا با دور جریمه بکنن؟ میگن من که نمیدونم چرا متضررم، فرون قانون مجلس رو من نمیدونستم، فرون کار رو من نمیدونستم، چرا باید عوارض زائد بدم؟ چه ما هم چه اطلاقی از لا ضرر استفاده نمیشه. همین در همه موارد همین طور دیگه. اگه کسی در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع، جهل به موضوع را تا حدودی پذیرفتن، در اثر جهل به حکم بگوییم باید ضررش جبران بشه، این حق پس دادن داره، این یه فقه جدیدی است. بنای عقلا هم نمیپذیره کسی بگه من نمیدونستم، این قانون نمیدونستم، این پذیرفته نیست. بنابراین تا جبران نشه، خب بله میشه فعل جمله، درسته فعل جمله قبول، اما اینجا که اصحاب نپذیرفتن، ما بخواهیم بگم در خصوص این مورد، اصحاب در اینجا فتوای به خیار ندادند، برای اینکه یا قائل بودن به بطلان عقدی که شرط فاسد دارد، یا اگر قائل به صحت چنین عقدن درباره خیار ساکتن. لذا به فرمایش مرحوم شیخ اینجا فرمایش رو متینه، جبران نشده، جبران به این معنا، نه جبرانی که ضعف سند را در اونجا مطرح است. دو تا فرمایش برام شیخ فرمودن، یکی این که به قاعده لا ضرر وقتی میتوان عمل کرد که مورد جبران عمل اصحاب باشه، این نظیر قواعد فقهی دیگه نیست. فرمایش دیگرشون این بود که اگه ما بخواهیم به لا ضرر تمسک بکنیم، برای رفع حکم باید فتوا به بطلان معاملات بسیار از افرادی بدیم که جاهل به حکمن. این یه فقه جدیدی لازم میاد. به استناد این دوتا فرمایش پس نمیشه به لازرت تمسک کرد. اجماعی هم که در کار نیست، اومات اولیه مقتضی لزوم این عقدن، اوفو بالعقود، میگد این عقد باید واجب الوفاست، باید وفا بشه. لذا فرمودن بین که گرچه در اوائل امر خیاری بودن این عقد به نظر میرسد، ولی تحقیق نهایی نتیجهش این است که این عقد لازم است. این اصحاره فرمایش مرحوم شیخ. فقهای بعدی مثل مرحوم اصفهان کاظم یا سایر بزرگانی که بعد از مرحوم شیخ آمدن، روی این دو فرمایش مرحوم شیخ نقدی دارند. امر و فرمایش اولشون، امر و فرمایش دومشون. رو فرمایش اولشون که فرمودن باید به عمل با جابر بشه، نمیشه به تمسک کرد برای اثبات خیار، فرمودن که خب خود شما و سایر بزرگان در موردی که کسی مغبون شد چجور فتوا میدید به این که خیار غبن دارد؟ دلیل خیار غبن چیست؟ همین لازره دیگه، و نص خاص که نداریم که. در مسئله خیار مجلس نص خاص داریم، نص مسئله خیار حیوان نص خاص داریم، در مسئله خیار تأخیر نص خاص داریم، در این خیارات مشخص است. اما در باره خیار غبن که ما نص خاص نداریم، مسئله تلقی رکمان توان اثبات خیار قبل ندارد. این یه مسئله. مسئله دوم، اگر کسی خیار قبل را میدانست، اصل خیار قبل را، که انسان وقتی مقبون شد با اعمال خیار بکنه، چون اصل مسئله را میدانست ولی به فوریت او جاهل بود، نمیدونست به این که خیار قبل فوریه، گفت حالا امروز صبر میکنیم دو روز دیگه میریم پس میدیم. به فوریت خیار قبل جاهل بود، بعد دو روز رفت پس بده، ممکن است که خریدار بگه چرا دیر آوردی. اینجا هم شما به قانون لازرر میگید نه، خیار او باقی است، برای که جاهل به فوریت بود. خب این گونه از مواردی که شما فتوا دادید، اثبات اصل خیار در مورد قبل، یک. اثبات بقای خیار در مورد جهل به فوریت، دو. اینو که فتوا دادی، پس چرا نمیشه به لازرر تمسک کرد برای اثبات خیار؟ میفرمان جواب این اشکال در خود این اشکال نهفته است. شما میگید که فقها در اینجا عمل کردن، خب ما هم همین میگیم، میگه هر جا که فقها عمل کردن پشتوانه عملی دارد. شما که قبول کردی که تنها حرف ما نیست، حرف بزرگان هم هست، خب اینجاها رو فقها عمل کردن ما میپذیریم. شما یه جا نقض بکنید که فقها عمل نکرده باشن و شما بخواید عمل بکنید، مثل مقام ما، این مواردی که شما عمل گفتید هر دو مورد مورد عمل فقها هست. بله، چند بار اشاره شد به این که جبران سند جبران سند به یه معناست، جبران متن به معنای دیگر. جبران سند به این است که وقتی چون عمل اصابت کردن، این روایت برای ما موثوق الصدور می شود، ولو راوی شما نشناسیم یا مرسل باشد. اما جبران عمل معناش این است که اینجا با قرائن حافی همراه بوده است که اصحاب فهمیدن، لذا فتوا دادن که طبق این لازرر خیار آمده. جبران متن به یک معناست، جبران سند به معنا. این چند بار گفته شد از اول طرح بحث. بله، چون این نفی میکند حکر برمیدارد، اما چیزی رو بخواهد، مثلا قاعده لاتعاد گرچه نفی دارد اما مواردی رو استثناء کرده، استثناء برای تثبیت حکم است، معنی میشه این در صدد قانونگذاری است. لاتعاد و صلات الا فی خمس، این معنی میشه که در صدد بیان قدرته. قواعد فقهی دیگه هر کدوم زبان دارند و لسانشون اثباتی است، اما این لازرر فقط نفی برمیداره. گذشته از این، اگر ما بگوییم در اثر جهل مردم این حکم برداشته شد، بسیاری از معاملات باید فاسد باشه. یعنی خیلی احکام معاملات رو نمیدونن و متضررن در اثر جهلشون. پس حکم رو نفی میکند. نه او استدلال نمیکنه، حکم اثباتیش حکم اثباتیش طبق قواعد عامه خودشه، ادله و اطلاقات عامه خودشه، نه اینکه او دو تا لسان داشته باشه میگه این حکم برداشته شد یه جی حکم دیگه من میذارم، میگه این حکم نیست. اگر لازرر آمد لازرر اینجا چون اصحاب بهش عمل کردن ما هم عمل میکنیم. پرماش مرحوم شیخ اینه، نه دو تا حرف است، با همراه با قرائن حافظ است. این چیزی نیست که خود لازرر زبان داشته باشه، نه قرض این است که بنای عقلا که کار به لازرر ندارد، قرض اینه که لازرر در صدد نفع لسان لازرر نفع حکمی است که منشأ ضرر است. وقتی این حکم برداشت شد جایگزینش اون اطلاقات و عمومات به قواعد اولیه است، چون هیچی به حکم نیست که، حالا یا دلیل خاص داریم یا قواعد و اطلاقات و عمومات اولیه، اونها تأمین کننده این حکم هست. اگر چون چه لازرر اینجا نباشه به همه اون حکم عمل میشه، اگر لازرر باشه به قواعد خاصی خودش عمل میشه. خب پس این نقد وارد نیست. نه هم اگر در مورد قاعده لازرر که شما به این دو مورد اشاره کردید، یکی اثبات اصل خیار قبل، یکی اثبات تأخیر و عدم فوریت برای کسی که جاهل فوریت بود، این دو مورد نقض کردید، اگر اصحاب در این دو مورد فقط به استناد ضرر فتوا داده باشند، معلوم میشد که نه خصوصیتی برای اصل خیار قبل است، نه خصیصه‌ای برای فوریت او. لذا ما میفهمیم که اصحاب رو ملاک ضرر فتوا دادن. اما اگر یه همچه شاهدی در بین نبود، فقط فتوا بود که اگر کسی جاهل به قیمت سوقیه بود خیار قبل دارد، و اگر جاهل به فوریت بود تأخیر و تراخی او ممزاست. در این دو مورد بالخصوص اگر فتوا دادن، ما از کجا از این دو مورد تعدی بکنیم به موارد دیگر؟ اگر شاهد حالی گفتار مقالی در فرمایش اصحاب بود که این خصیصه‌ای برای این دو مورد نیست، بله ما تعدی میکردیم به موارد دیگر، اما یه همچه خصیصه‌ای نیست. لذا خود فقها در موارد دیگر فتوا نمیدن که اگر کسی در اثر جهل به حکم متضرر شد، فقها بگن این حق پس دادن دارد. این طور نیست. خب پس این نقد وارد نیست. میمونه نقد دیگر راجع به تأسیس فقه جدید. چون فرمایش مرحوم شیخ دو چیز بود، یکی اینکه این پشتوانه عملی نداره در خصوص مورد، یکی اینکه ما اگر بخواهیم به قاعده لا ضرر فتوا بدیم، بگیم هر جا ضرر هست اون حکم برداشته شد، اون معامله باطل است یا اون معامله خیاری است، این فقه جدیدی لازم است. این رو پاسخ دادن که نه فقه جدید لازم نیست. نقد کردن فرمایش شیخ که این فقه جدید لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه جهل دو قسم است، یا جهل به موضوع است یا جهل به حکم. جهل به حکم در اعصار کنونیه جهل تقصیری است، جهل قصوری بسیار کمه. یعنی اگر کسی در شرایط کنونی که دسترسی به احکام شریعت آسان است بگوید من نمیتوانستم، از او پذیرفته نیست. بگه من جهلم قصوری بود، پذیرفته نیست، چون بالاخره هر جای این احکام شرعی هست، بس من گویندگان احکام فقهی در هر منطقه هستن، پس نمیشه گفت که جهل کنونی جهل قصوری است، بس جهل تقصیری است. از اولا جهل تقصیری به منزله علم ثانیه، احکام علم دارد، مثل عالم عامد است. سالسن حکم عالم این است که لازره رو اونجا رو نمیگیر اصلا. چرا؟ چون کسی علم دارد به اینکه این کار اینطور است داره اقدام میکند، لازرر که مورد اقدام نمیگیره، چون لازرر یه قاعده امتنانی است. اگر موردی که خود شخص میدونه که به ضرر اوست این معامله رو داره انجام میده، برای اینکه ضرورت دارد، نیاز دارد، و نظیر استرار که در حال استرار خانهش رو به زیر قیمت میفروشه برای اینکه بیمارش رو معالجه کنه. اینجا ضرر هست، بهش استرار هست، اما هم رفع عن امتی در لسان امتنان است، هم لا ضرر. خب جایی که شخص عالم است، عامد است، به ضرر خود اقدام میکند برای رفع نیاز، لا ضرر که اینجا رو نمیگیره که، این سالسن. پس جهل اکثری مردم در اصل کنونی جهل تقصیری است اولا، جهل تقصیری به منزله علم و عمد است ثانیا، قاعده لا ضرر و امثال لا ضرر از علم و عمد منصرف است ثالثا. پس اگر ما بگوییم قاعده لا ضرر عام است و منشأ حکم مستند فقه است، جهل رو نمیگیره، جهل تقصیر نمیگیره. میمونه جهل قصوری، جهل قصوری بسیار کمه. جهل قصوری با جهل به موضوع این میتواند سند مرجع، این میتواند قاعده لا ضرر باشد، این فقه جدید لازم نمیاد. چون فقه جدید لازم نمیاد، پس میشه به قاعده لا ضرر برای اثبات خیار تمسک کرد. این نقد برخی از فقهای بعدی است نسبت فرمایش مرحوم شیخ رضوان. برخی از نقدها رو شما تو فرمایشات مرحوم اسمان کازی میبینید، بعضی از نقدها رو تو فرمایش بعض الاعیان شیخ مشایخ را مرحوم شما بسین اصفهانی میبینید. اینا فرمایشات تو فرمایشات مرحوم شما بسین هم یه گوشی است که بعد عرض میکنم. خب این مناقشه در فرمایش دوم مرحوم شیخ، این مناقشه به این نقدم وارد نیست، برای اینکه جهل تقصیری به حکم اگر به منزله علم و عمد باشد، این در احکام تکلیفی است نه در احکام وضعی. این که شنیدید میگن جاهل مقصر به منزله عامد است، یعنی در عذاب نه در صحت و بطلان معاملات. اگر ما یه دلیلی داشته باشیم که اون دلیل اطلاق یا عموم داشته باشد، یک به اطلاق یا عموم جهل تقصیری را به منزله علم و عمد بداند، دو ما در مرحله سوم به اطلاق یا عموم این دلیل تنزیل تمسک میکنیم که جهل تقصیری به منزله عمد است مطلقا، چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی، سه ما هم چه تنزیل نداریم. شما از کجا میفرمایید جاهل مقصر منزله عامد است؟ اون آیه‌ای داریم، روایتی داریم، یا نه از مواردی که عقاب را، عذاب را و مانند اون را برای کسی که خلاف شرع میکند ترتیب میکند از جا دارید استفاده میکنید؟ خب اونا ما هم قبول داریم که جاهل و مقصر منزله عامد است، این در احکام شرعی بله. نه، علم به این حکم نیست، ما تعبیر به علم که نشد، این نه علم دخیل است نه جهل، این لا ضرر نه علم دست نه دخیل. اما اگر چون چه شخص عالم عامد بود ما بخوایم طبق لا ضرر جلوی کار او رو بگیریم، این برخلاف امتنان است، این دلیل لا ضرر از این مورد منصرف است. نظیر استرار، رفع عن امتی تیس یکی از موارد نهگان استرار است. خب این کسی مستر شده به فروش فرش منزلش برای درمان فرزندش، این مستر دیگه در زیر قیمت هم شبانه میفروشه، بگه این معامله باطل است، این استرار حقیقی است دیگه. چون رفع عن امتی لسانش لسان منت است، اگر ما فتوا به بطلان این معامله بدیم برخلاف امتنان است، جزا از این منصرف. مورد علمم این چنینه، اگر کسی خودش عالم است به اینکه در این معامله خسارت می‌بینه و داره اقدام میکنه برای نیازی که داره، میخواد مسافرت کنه، از این کوی و برزن رخت بربنده، این خونش زیر قیمت میپروشه که بره، خب یقینا ضرر میکند. اما باگه این معاملت باطل است، این برخلاف منت است، نمیشه رو فتوا بطلان داد. نه اینکه علم شرط است، بلکه این دلیل از مورد علم منصرف است، چون لسان لسان امتنان. خب در اون موارد هم همینطوره. اگر ما یک دلیلی داشته باشیم که اون دلیل مطلق یا عام باشد، یک، و اون دلیل مطلق یا عام جهل تقصیری را تنزیل کرده باشه منزله علم، دو، ما در مرحله سوم به اطلاق یا عموم دلیل تنزیل تمسک بکنیم که هر جا دلیل از علم منصرف شد از جهل تقصیری هم منصرف است، هم چیزی ما نداریم. اون مواردی که بزرگان میگن جهل تقصیری منزله علم است، درباره عقاب و عذاب اخروی است ما هم قبول داریم. همین دیگه، این هم تهمه کرد به این که ما را عقاب دیگه. در قیامت شخصی که معصیت کرده میخوان او را عقاب بکنن، در سوال و جواب میگن چرا عمل کردی، معصیت کردی؟ میگه من نمیدونستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ خب این برای درباره عقاب دیگه. بله، اگر کسی وقتی جاهل قاصر نه، جز مستضعفین فکری است که آیام این را استثناء کرده، میگه دسترسی نداشتن. الان هستن بعضی از مناطق دوردست کشورهای کفر و الحاد نشین که احکام شرعی به دست اونها نرسیده و این مستکبران نمیگذارن احکام شرعی به دست اونها برسد. خب اینا مستضعفین که لا یجدون حیلتا فی الارض ولا، اینا معذوره. اما جاهل مقصر، کسی که دسترسی به احکام شرعی داشته باشد، اگر نگیرد حکم عالم رو داره. فرض این است که حکم عالم رو دارد در عقاب، نه حکم عالم رو دارد در صحت معامله و امثال ذلک. پس بنابراین اگر چون که این قاعده لا ضرر بخواهد عمومیت داشته باشد، باید همه موارد بگیره. و ما دلیل تنزیل نداریم تا شما بگید که جاهل قاصر مقصر منزله عامد است. بله اگر دلیل تنزیل می داشتیم و اون دلیل تنزیل عموم یا اطلاق می داشت، می توانستید نقد کنید بگید چون جاهل مقصر منزله عامد است، دلیل لا ضرر از اونها منصرف است، میمونه جهل قصوری که بسیار کم است. با جهل به موضوع در این گونه از موارد اگه ما به قاعده لا ضرر فتوا به خیار بدیم و مانند آن، فقه جدید لازم نمیاد. میتونستید بگید ولی نیست. نقد دیگر پس برابرین، نه نقد اول بر مرحوم شیخ وارد است، گفتن که شما که گفتید لا ضرر نمیتواند سند حکم باشد، در مسئله خیار قبل سند شد، در مسئله جهل و فوریت سند شد، اونجا پاسخ داده شد با اون بیانی که داشت. نه در مسئله تأسیس فقه جدید نقد بزرگان وارد است، برای اینکه فرمایششون اینه که اگه شما بخواید با لا ضرر جلو بسیار از احکام را بگیرید، این معامله بسیار جهل باید فاسد باشه. نه به معامله ضرری بود، به معامله ضرری بود دلیل میخواد. قبلی که مورد عمل اصحاب است مورد قبول، در قبل و در اثبات تراخی برای جاهلی و فوریت، اینجا چون عمل اصحاب هست قاعده مورد اعتماده. بعدی قبل دیگه، بله، وقتی در قبل، در قبل خیار دارن لازرر. برای کسی که جاهل عالمان حکم ندارستن که نمیشه که، اگر کسی جاهل بود، بله جاهل بود قبل، بله بله خیار دارد، چون اصحاب عمل کردن اینجا به لازرر عمل کردن. و همچنین درباره فوریت، فرق اونها در مسئله عقاب است. حالا ممکنه دولت قانونی بگذارد که جاهل مقصر مثلا فلان مقدار جریمه باید بده، میتونه این کار رو بکنه، ولی منظور اینه که در اونجا که اصحاب عمل کردن، بله، اگر امر اصحاب زبوندار باشد، و بعد ما این رو که میکنیم فقط برای رفع ضرر است، اونگاه میشه از اون خصوصیت هم تعدی کرد، ولی عمل اعصابی هم چه زبانی ندارد. پس دو تأیید مرحوم شیخ برای فرمایش خودشون آوردن، نسبت به هر دو تأیید نقد شده و هر دو نقدم رد شده، پس فرمایش مرحوم شیخ تام میمونه. نقدی که شیخ مشایخ ما مرحوم شامد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی ایشون ایراد کردن بر مرحوم شیخ، مرحوم شیخ که فرمودن ما نمیتوانیم با لازرر قاعده ثابت کنیم، مرحوم شامد حسین فرمود به این که شما میخواد بگید که از فساد ضرر لازم می آید و ما نمی خواهیم به وسیله لا ضرر جلوی فساد رو بگیریم. این که گفتید اکثر معاملات میشه فاسد یا اکثر معاملات میشه باطل، ما الان نمی خواهیم جلوی فساد بگیریم، ما می خواهیم جلوی لزوم رو بگیریم. شما فرمایشتون این است که اگر ما به قاعده لا ضرر در موارد جهل به حکم عمل بکنیم، باید به بسیاری از معاملات درباره بسیار از معاملات فتوا به فساد بدیم. ما الان بحثمون در فساد نیست که، ما در مقام ثانی بحث میکنیم، نه در مقام اول. مقام اول گذشت که معامله صحیح است. الان بحث در صحت و فساد عقد نیست، بحث خیاری بودن و لازم یا خیاری بودن عقد است. چه کار به فساد دارد؟ شما فرمودید اگر ما به لا ضرر عمل میکنیم باید که در فتوا به فساد بسیار از معاملات در مورد جهل بدیم، ما در برای فساد بحث نمی کنیم. این نقدشون خوب خیلی متفتنانه و محققانه است، لیکن مغزا و اون لب فرمایش مرحوم شیخ هم همینه که اگر ما بخواهیم فتوا بدیم در خصوص مقام به این که لزومی که منشأ ضرر است اینجا برداشته شد، در خیلی از موارد باید جلوی لزوم رو بگیریم. حالا اگر ما به عموم لا ضرر عمل کردیم و لا ضرر اونقدر لسان گویا داشت که بتواند بگوید هر حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، خب در خیلی از موارد صحت منشأ ضرر است، خب باز فرمایش مرحوم شیخ درسته دیگه. اونجا که زیرنویس نشده که اگر لزوم منشأ ضرر بود برداشته میشه، ولی اگر صحت منشأ ضرر بود برداشته نمیشه که. اگر هرچی که منشأ ضرر است برداشته شده، پس صحت هم حکم شرعیه دیگه. پس مغزای فرمایش مرحوم شیخ دو چیزه، یا یعنی اینکه در خصوص مقام ما ایشون نمیخواد درباره صحت و فساد بحث کنن، تا شما بفرمایید بحث ما در فساد نیست، بحث ما در لزوم است. ایشون در مقام ما میفرمان که اگر این لزوم منشأ ضرر باشد، ما این لزوم را بخواهیم با لا ضرر برداریم و جواز به جای لزوم بنشیند، معامله بشه جائز یعنی خیاری، این از عهده قاعده لا ضرر بر نمی آید. اینجا فرابشو اینه. مطلب دوم این است که اگر لا ضرر چنین توانی داشته باشد که بتواند هرچه منشأ لزوم است فساد منشأ ضرر است بردارد، در اثر جهل بسیار از معاملاتی که جهال کردن و صحت اون معامله منشأ ضرر است، این لا ضرر باید جلوی صحت اونها رو بگیره، نه در مقام ما سخن از فساد است. مقام ما سخن از فساد نیست، ما از مقام اول گذشتیم و ثابت شد که معامله فاسد نیست، صحیحه. چون اگه فاسد بود که دیگه سخن از خیار نبود که. غرض آن است که آیا حکمی که منشأ ضرر است بالعموم اول اصلاق میشه با لا ضرر نفی کرد؟ مرحوم شیخ فرمود نه. چرا؟ برای اینکه در مقام ما لزوم منشأ ضرر است، در بسیار از موارد صحت منشأ ضرره، اونجا که صحت منشأ ضرره اگر با لا ضرر بردارید بسیار با فتوا بدید به فساد بسیار از معاملات افراد جاهل، و حالی که میشه فقه جدید. بس بنابراین تا کنون اینجا فرمایش مرحوم شیخ رو مبنای خودشون تام است، یعنی می توانند فتوا بدن که این معامله صحیح است، یک در مقام اول، و معامله لازم است در مقام دوم. لکن چون مبنا نارساست، بنا هم نارساست، نه در مسئله صحت سخن از اتحاد واجد و فاقد است که ایشون اون راه رو طی کردن، نه در مسئله خیار دلیل منحصر به اجماع و قاعده لازرر است، مهمترین دلیل به خیار در این گونه از موارد تخلف شرط ضمنی است، و اون این است که عقد بیع به مانند آن دو بعدی است و تعهدی که مربوط به بعد دوم است لرزان و شناور است، و شارع مقدس این شرطی که امضا نکرده بایع و مشتری تعهدی نسبت به امضایشون ندارن، میتونه معامله به هم بزنن. اگر خیار طرفینی باشد، چون ممکن است که طرفینی باشد، و اگر خیار در طرف واحد باشد که حکم همین است. الحمدلله رب العالمین.